ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمود احمدی نژاد از معاون اول رئیس جمهوری ایران شکایت کرد. پلیس فرانسه به سمت یک خودرو در پاریس تیراندازی کرد. بشار اسد میگوید ارتش سوریه با مشکل کمبود نفرات مواجه است. دفتر محمود احمدی نژاد میگوید رئیس جمهوری پیشین ایران از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری فعلی ایران به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده است. وکیل آقای احمدی نژاد گفت اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر اقدام به طرح اتهامات بی اساس علیه دولت قبل کرده و محمود احمدی نژاد برای پیشگیری از تداوم رفتار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی از آقای جهانگیری به دستگاه قضایی شکایت کرده است. اسحاق جهانگیری که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده دارد، در سالهای اخیر بارها درباره ابعاد گسترده فساد مالی در دولت گذشته ایران صحبت کرده و از جمله گفته بود بیشترین و بزرگترین فسادهای قرن در دولت گذشته اتفاق افتاد. پلیس فرانسه صبح روز یکشنبه به سمت خودرویی که کوشیده بود از موانع چیده شده در مناطق مرکزی پاریس عبور کند شلیک کرد. سخنگوی پلیس گفت ماموران به سمت یک خودرو با دو سرنشین که تلاش کرده بود از موانع کار گذاشته شده برای مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس عبور کند شلیک کردند. گفته شده در جریان این تیراندازی به کسی آسیبی نرسیده است. پلیس فرانسه احتمال تروریستی بودن این حادثه را رد کرده اما گفته در حال تحقیق در این باره است. این حادثه ساعتی قبل از پایان مسابقات دوچرخه سواری معروف تور دو فرانس و نزدیک خط پایان آن روی داده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی تایید کرد که ارتش کشور با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه است. بشار اسد در این سخنرانی گفت ارتش قادر به دفاع از کشور است اما با کمبود نیروی انسانی مواجه است. او در همین حال تایید کرد که ارتش سوریه در مواردی مجبور شده از بخش‌های عقب نشینی کند تا به گفته آقای اسد بتواند از مناطق حساس دفاع کند. رئیس جمهوری سوریه همچنین گفت از هر گونه گفتگوی سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور استقبال می‌کند، حتی اگر به گفته او این مذاکرات تأثیر محدودی در حل منازعه داشته باشد. بشار اسد همچنین نقش نیروهای نظامی ایران در منازعه سوریه را در حد مستشاری و مشاوره دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جریان سفر به استان کردستان از مسئولان دولت و آمریکا خواست تا به گفته او در اتاق سیاسیشان خانه تکانی کنند و خطاب به آنها گفت پایه‌های آن میزی که از آن حرف میزنید در هم شکسته است. آقای روحانی با اشاره به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا گفت امروز قدرت بزرگ جهانی یعنی آمریکا اعتراف می‌کند که ایران تسلیم ناپذیر خواهد بود. حسن روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به شرایط منطقه خاورمیانه گفت اگر نظام جمهوری اسلامی ایران و دلاوران ایران نبودند امروز اربیل و بغداد به دست تروریست‌ها سقوط کرده بود. او همچنین گفت ما همانطور که از سنندج دفاع می‌کنیم از اربیل، سلیمانیه و بغداد هم دفاع خواهیم کرد. کاخ سفید با استقبال از تصمیم ترکیه در افزایش حملاتش علیه گروه حکومت اسلامی میگوید ترکیه حق دارد برای دفاع از خود در مقابل حملات شورشیان کرد اقدام کند. آلستر بسکی از سخنگویان کاخ سفید با محکوم کردن حملات اخیر نیروهای وابسته به حزب کارگران کردستان پیکاکا در این حال از دولت ترکیه خواست از افزایش تنش خودداری کند. همزمان یکی از مشاوران امنیت ملی آمریکا از شدت گرفتن حملات ترکیه به مواضع گروه حکومت اسلامی استقبال کرده است. و پلیس اسرائیل تایید کرد که نیروهایش به دنبال درگیری با معترضان فلسطینی وارد مسجد الاقصی در بیت المقدس شده است. یکی از سخنگویان پلیس اسرائیل روز یکشنبه گفت که به دنبال سنگ‌پرانی جوانان فلسطینی از داخل مسجد الاقصی نیروهای پلیس اسرائیل چند متر وارد این مسجد شدند. برخی منابع خبری از بازداشت شماری از فلسطینی‌ها در درگیری‌های روز یکشنبه خبر دادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همونطور که در خبرها هم شنیدید روز یکشنبه در سنندج با اشاره به حمایت نظامی ایران از اربیل و بغداد در مقابل حملات گروه خلافت اسلامی با نام بردن از مناطق دیگر کردنشین عراق بر وسعت حمایت‌های ایران از آن مناطق در قبال آنچه که تجاوز خواند تاکید کرد. این سخنان رئیس جمهوری ایران همزمان است با حملات تازه هوایی ترکیه به مناطقی در اقلیم کردستان عراق. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در چارچوب سفرهای استانی دولت به استان کردستان رفت و در جمع مردم سنندج گفت اگر حمایت‌های ایران نبود امروز اربیل و بغداد به دست تروریست‌ها سقوط کرده بودند. رئیس جمهوری ایران در ادامه با نام بردن از مناطق کردنشین بیشتری در عراق بر وسعت حمایت ایران از آن مناطق تأکید کرد.
همونطور که از سنندج دفاع می کنیم، از دهوک و اربیل و سلیمانیه و حتی در تمام منطقه هر سرزمینی که بخواهد مورد تجاوز قرار گیرد ملت ما از اون مظلوم دفاع خواهد کرد.
سال گذشته در جریان حملات برق‌آسای گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش به شمال و غرب عراق، این گروه شبه نظامی تا نزدیکی بغداد، پایتخت و اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق پیشروی کردند. گفته شده که حمایت‌های نظامی ایران عامل اصلی سقوط نکردن این دو شهر به دست این گروه بوده است. عزیز ماملی از اعضای پیشین حزب دموکرات کردستان ایران و تحلیلگر مسائل کردها در پاریس در ارزیابی سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران به رادیو فردا میگوید
بر حسب گفته های آقای مسعود برزانی رئیس منطقه کردستان ایران جز نیروهای اولیه بود که به نفع کردهای عراق وارد کارزار شد و به کردستان عراق کمک کرد تا به عقب راندن نیروهای داعش مؤثر واقع شدند. منافع ایران به موجودیت حاکمیت در عراق به موجودیت کردستان عراق گره خورده و اینم یک نوع پارادوکسه، چون ایران در واقع نه به مسئله دموکراسی در ایران اعتقاد داره ولی به هر تقدیر یک دولتی هست که منافع استراتژیکی و ژئوپلیتیک خود فکر میکنه.
سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران در حمایت صریح از مناطق کردنشین عراق در قبال آنچه که تجاوز تروریست ها خوانده در حالی است که در چند روز گذشته ترکیه حملات هوایی شدیدی را در برخی مناطق کردنشین شمال عراق علیه برخی گروه‌های مسلح کرد آغاز کرده است. عزیز ماملی تحلیلگر مسائل کردها معتقد است که بخشی از سخنان رئیس جمهوری ایران در حمایت از مناطق کردنشین عراق پیامی به رقیب منطقه‌ای این کشور ترکیه است.
از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه از همون لحظه منافع بین ایران و ترکیه در مقابل هم قرار گرفتن و امروز نیروهای نظامی ترکیه، هواپیماهای ترکیه به مناطق محل نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه حمله کردن. این در واقع موضع‌گیری آقای روحانی در این چارچوب قابل ارزیابی است و این هشداری است مثل هشدارهایی که قبلا برای سوریه صورت گرفت. امروز اما شاهد تکرار تهدیدهایی هستیم ولی با لحن دیگه. تصور میکنم که هشداری هست به کشور ترکیه که از خطهای قرمز موجود عبور نکنه. حتی موجودیت کنونی حزب کارگران کردستان ترکیه اهمیت زیادی برای کشور ایران میتونه داشته باشه.
اما موضوع پرونده اتمی و توافق هسته‌ای اخیر در وین هم بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران در جمع مردم سنندج بود. آقای روحانی توافق هسته‌ای اخیر را یک پیروزی برای ایران خواند و خواستار آنچه که خانه تکانی سیاسی در سیاست کلان آمریکا عنوان کرد شد.
من به سیاسیون دولت آمریکا میگویم تصمیم بگیرید در اتاق سیاسیتان خانه تکانی کنید. اون میزی که از او حرف میزنید پایه‌هاش در هم شکسته است.
بعد از توافق هسته‌ای اخیر ایران و شش قدرت جهانی در وین، برخی از مقامات دولت آمریکا در سخنانی به امکان گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران در صورت نقض تعهدات این کشور در توافقنامه اخیر اشاره کردند.
محمد رضا عارف از چهره‌های اصلاح طلب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتخابات اسفند ماه مجلس گفته در رقابت عادلانه اصلاح طلبان پیروز می‌شوند. بیشتر بشنویم در این باره از شاهین بشیری.
محمد رضا عارف در واکنش به تهدید رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات اسفند 94 مجلس گفت اصلاح طلبان باید نشان دهند با تهدیدهای این چنینی عقب نشینی نمی کنند. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، عارف همچنین به برخی افراد که به گفته وی مسئولیتی در برگزاری انتخابات ندارند اشاره کرد و گفت آنان اصرار دارند جریان اصلاح طلب در انتخابات شرکت نکند. این چهره اصلاح طلب با اشاره به روند طی شده پس از انتخابات 88 گفت بسیاری از فعالان رقیب اصلاحات بعد از این وقایع بر این باور بودند که فاتحه اصلاحات خوانده شده است و حتی تعبیر مرگ اصلاحات را به کار می بردند. عارف تاکید کرد در آن فضایی که ناامیدی در بدنه اصلاح طلبان حاکم بود با ایجاد شور انتخاباتی امکان حضور جدی و تاثیرگذار فراهم شد. به گفته ای وی در انتخابات خرداد 92 فرصت ارزشمندی برای نظام خلق شد تا برخی از عوارض وقایع 88 ادامه پیدا نکند. رضا علیجانی فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس در مورد مسئله تهدید به رد صلاحیت اصلاح طلبان که توسط جناح رقیب این جریان مطرح شده و میزان جدی بودن این تهدید معتقد است:
انتخابات در جمهوری اسلامی به جز مدت کوتاهی که انتخابات آزادیش موقع نبوده، یعنی تبدیل شده به یک رقابت درون سیستمی، یعنی بیرون از سیستم کسی نمیتونه شرکت بکنه، ولی روند حسبی هم که وجود داشته مرتب این دایره رقابت رو محدودتر کرده. شورای نگهبان هم خب بیشتر گوش به فرمان آقای خامنه‌ای و خط ربطیست که ایشون تعیین میکنه. آقای خامنه‌ای نحوه رفتاری که در برخورد با آقای هاشمی شد در انتخابات ریاست جمهوری اخیراً ممنوع تصویری آقای خاتمی و همینطور تعیین به اصطلاح مسئله فتنه، عمده کردن فتنه برای تصویب وزرای آقای روحانی تا حدودی چشمنداز رو نشون داده که فعالین اصلی اصلاح طلب نمیتونن وارد انتخابات بشن، هرچند زود هنوز پیش بینی کردن هم علامت مثبتی دیده نمیشه. خب به این ترتیب انتخابات با یک تقلب رسمی در واقع شروع میشه، یعنی عده‌ای از نامزدها اصلا اجازه ورود پیدا نمیکنن با رد صلاحیت شدن.
محمد رضا عارف شعار اصلی اصلاح طلبان در انتخابات اسفند را ارتقاء جایگاه مجلس عنوان کرد و افزود پتانسیل اصلاح طلبان مطمئناً بیش از 50% رأی است. وی از اصلاح طلبان خواست برخلاف تلاش جریان رقیب درگیر حاشیه ها نشوند. سخنان این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی بیان می شود که محمد جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم که شنبه سوم مرداد منتشر شده گفته است احزاب و چهره‌های اصلاح طلب در انتخابات پیش رو خط قرمز شورای نگهبان هستند. وی همچنین گفته است که اصلاح طلبان دو مشکل اصلی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارند که آنها را ضربه اصلاح طلبان در وقایع انتخابات 88 و آسیب دیدن چهره‌های سیاسی این جریان عنوان کرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل مجلس ساکن آلمان در مورد صحت و سقم این ادعا به رادیو فردا میگوید:
گفته‌های آقای کریمی قدوسی درباره آسیب دیدن چهره‌های سیاسی اصلاح طلب میتونه از دو زاویه قابل برداشت باشه. یکی اینکه به هر حال بعد از انتخابات سال 88 بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب عملاً زندانی شدن و با توجه به سابقه زندان دیگه امکان فعالیت سیاسی و حضور در صحنه‌های مانند انتخابات مجلس از اونها سلب شده و قطعاً با رد صلاحیت شورای نگهبان مواجه خواهند شد. اگر از این زاویه قابل برداشت باشه طبیعتاً این گفته‌ها میتونه درست باشه، اما اگر بحث پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان باشه، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نشون میده که اصلاح طلبان همچنان پایگاه قابل توجهی دارن و طبیعتاً آقای روحانی هم بخش عمده از رأی خودشون رو مدیون اصلاح طلبان هستن.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پیش از این بارها تاکید کرده که فتنه خط قرمز این نهاد است. فتنه عنوانی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از نزدیکان او به جنبش اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اطلاق کرده و اصلاح طلبان را به آن منتسب می‌کنند. در ماه‌های گذشته تعدادی از چهره‌های اصلاح طلب مانند محمد رضا عارف، غلام حسین کرباسچی و مصطفی کواکبیان به طور جداگانه درباره رد صلاحیت گسترده چهره‌های این جریان در انتخابات مجلس شورای اسلامی هشدار دادند. شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را بر عهده دارد، این نظارت را استصوابی توصیف کرده است، به این معنی که حق رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات را برای خود محفوظ می‌داند.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.